صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما در یک شنبه، در یک شنبه 26 تیر ماه 1390 خورشیدی، 17 ژوئیه 2011 میلادی. یک بار دیگه برای آخرین روز البته افتخار این رو داریم که کنار شما باشیم، من و همکارام. یک شنبه ای که مثل هیچ یک شنبه ای نیست. چرا؟ چون یک شنبه تعطیله. یک شنبه ای که برای بسیاری که ساکن ایران هستند یک شنبه ایه که کسی میآید که مثل هیچ کس نیست، و خلاصه یک شنبه ای که پایتخت بارون خواهد دید، یک شنبه ای که زیاد داغ نیست و جلز و ولز نخواهید کرد اگر که سری به کوه و کمر بزنید، و البته اگر که دوست داشته باشید که زیر بارون قدم بزنید یا اینکه چترهای سیاه و رنگ به رنگتون رو باز کنید و به طبیعت بریم. شنونده یه صبحانه با خبر هستید، صبحانه با خبری که اگر میخواین بی خبر نباشید شما رو در جریان آخرین خبرها در یک روز تعطیل خواهد گذاشت. و البته خوشحالیم اگر که ما رو انتخاب کردین، چون در این صورت ما مهمون سفره‌های پربرکت صبحونه شما خواهیم بود. سفره‌هایی که همچنان میگم چون ما حسرت این رو داریم دیگه، بالاخره باید یه جوری این حسرت رو تخلیه کرد. سفره‌هایی که توش نون بربری، نون سنگک، نون تافتون و عطر این نون‌ها و این به هر حال خوردنی‌های دلپذیری که شما دارین اینجا هم به مشام ما میرسه، چرا که می‌دونیم که شنونده‌های خوبی داریم که وفادار به صبحانه با خبر و وفادار به ما هستند. از خبر گفتم، اتفاقا یک خبر جالبی که برای اون دسته‌ای که الان در شمال سرسبز ایران به سر میبرن کنار دریای خزر خبر جالبیه و البته خبر دردناک اینه که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته آلوده ترین شناگاه های ایران در چالوس و نوشهر واقع هستند و تعدادی از این شناگاه های آلوده به گفته ایشون، یعنی به گفته محمد باقر نبوی، تعطیل میشن به زودی امسال. این یکی از اون خبراست که به درد اون عده‌ای میخوره که الان در حاشیه‌های سرسبز کشور به سر میبرن. خبرهای دیگه هم براتون داریم، اما پیش از این که اجازه بدین بریم سراغ خبرها که خبرهای داغ رو بیشتر بشنویم از امروز مهرداد میردامادی که هم سردبیرمونه، هم خبرها رو مسئولیت داشته و به عهده گرفته، اجازه بدید یک سلام داغ و گرم بکنیم به همه ایرانی‌های گلی که دارن ما رو میشنون.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان باور شود، لایه میهن کجا بادر شود. صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان باور شود، دایه میهن کجا مادر شود.
واقعا دایه میهن کجا مادر شود. خب خوش اومدید به صبحانه با خبر، محمد زرقامی هستم در کنار شما همراه با مهرداد میردامادی که تا لحظاتی دیگر خبرها رو از او خواهید شنید. و پیش از اینکه خبرها رو آغاز کنیم اجازه بدید یک بار دیگه اونهایی که بیدار نشدن با این موزیک شاید یه مقدار خواب از چشمشون بپره. آماده کنین خودتون رو برای یک صبحانه با خبر جنجالی در یک روز تعطیل دلپذیر. روی موج صبحانه با خبر هستید، به سراغ خبرها میخواییم بریم با مهرداد میردامادی. این شما و این مهرداد. سلام، البته ما با هم سلام علیک کردیم و این سلامو بکنیم که یک شوقی بدیم به شنوندهامون.
آره سلام، اصلا کسی ضرر نمیکنه.
دقیقاً.
سلام و صبح بخیر شنوندگان گرامی. اجازه بدید خبرها رو با یک خبر خوب شروع بکنیم. بهاره هدایت و مهدی گلرو برای گذراندن یک مرخصی 4 روزه از زندان اوین آزاد شدند. گزارش از ایران هاکی است که بهاره هدایت و مهدی گلرو، دو تن از زندانیان سیاسی، پس از انتخابات ریاست جمهوری برای گذراندن یک مرخصی 4 روزه از زندان اوین تهران آزاد شدند. بهاره هدایت با وثیقه 700 میلیون تومانی و مهدی گلرو با وثیقه 150 میلیون تومانی برای 4 روز به مرخصی آمدند. در ادامه برنامه صبحانه با خبر گزارش تکمیلی در مورد این خبر رو از بهروز کارونی خواهید شنید. وبسایت کلمه گزارش داد که جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده‌های دانشگاه تربیت مدرس تهران در بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان و سایر زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان بیانیه ضمن اعتراض به حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی این اقدام را غیر قانونی توصیف کردند. آنها همچنین در این بیانیه مسئولیت هر گونه عواقب ناگوار ناشی از حبس میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان را متوجه عالی ترین مقام های جمهوری اسلامی ایران دانستند. دادستان رسیدگی کننده به انفجار ساختمان خیریه یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1994 میلادی روز شنبه از جمهوری اسلامی خواست مظنونان به دخالت در این بمبگذاری را به آرژانتین تحویل دهد. آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی، راه حل را تحویل افراد مظنون به دخالت در این حمله تروریستی دانست که منجر به مرگ 85 نفر شد. آلبرتو نیسمان در بیانیه‌ای که در این زمینه صادر کرد آورده، اگر دولت ایران مایل به همکاری است، باید تنها راه ممکن در این باره را انتخاب کند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش از این با صدور بیانیه‌ای به مناسبت 17 سالگرد این واقعه، ضمن رد هر گونه ارتباط با آن، خواستار همکاری با مقام‌های آرژانتینی برای تحقیقات در این باره شده بود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه به طور خصوصی با دالای لاما، رهبر معنوی تبت، در کاخ سفید دیدار کرد. این ملاقات به رغم درخواست پکن از واشنگتن برای لغو این ملاقات صورت گرفت. در بیانیه که کاخ سفید به همین مناسبت صادر کرد آمده است که این ملاقات 44 دقیقه‌ای بر حمایت قاطع رئیس جمهوری ایالات متحده از حفظ فرهنگ و آداب تبت و دفاع از حقوق بشر تاکید داشت. و خبر آخر که یک خبر ورزشی است را با آگاهی شما میرسانم که تیم فوتبال اوروگوئه موفق شد با ضربات پنالتی از سد آرژانتین بگذرد و به نیمه نهایی جام ملت‌های آمریکای لاتین کوپا آمریکا راه بیابد. بازی دو تیم در پایان 90 دقیقه به نتیجه مساوی 1-1 رسید، اما پنالتی ها را یکی گل نکرد. آقای زرقامی، میدونی کی پنالتی رو گل نکرد؟
حتماً لوپز که نبوده،
کارلوس توز، و نتونست پنالتیشو گل بکنه و اوروگوئه 4-5 بازی رو برد.
خب اینم از بدشانسی آرژانتینی ها. من همیشه طرفدار آرژانتین بودم، نمیدونم چه بلایی سر آرژانتین اومده که تو جام جهانی اونطوری، اینم در کوپا آمریکا. به هر حال خبرها رو شنیدید از مهرداد میردامادی صاحب خبر ما. امروز خیلی خوش خبر بود، امیدوارم که تا پایان این برنامه همه چیز به خوبی پیش بره. با ما باشید تا لحظات دیگر ببینیم که در اصل لیست یا منوی این برنامه چه مطالبی گنجونده شده، البته توسط مهرداد میردامادی. بهاره هدایت و مهدیه گلرو به مرخصی اومدن، اون هم فقط برای 4 روز. جمهوری اسلامی ایران میگه که سپر دفاع موشکی ناتو یک تهدید براش. و وبسایتی ویژه برای طرح اصلاح پول ملی. خب ساعت 7:10 بامداد من یک وعده‌ام بدم پیش از این که سراغ گزارش‌ها بریم که امروز هم یک هنرمند مهمون ماست از گروه سابق عجوبه‌ها، چون الان دیگه همچین گروهی وجود نداره، جمشید علی مراد با ما خواهد بود. اما مرکز پژوهش‌های مجلس رو من می‌خواستم بخونم باز هم طبق معمول یک گزارش پس و پیش. گزارش از ایران هاکیه که شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از جمله بهاره هدایت و مهدیه گلرو، دو فعال دانشجوی زندانی، به مرخصی اومدن. بهروز کارونی همونطوری که مهرداد هم در خبرها گفت گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
بر اساس گزارش ها بهاره هدایت با وثیقه 700 میلیون تومانی و مهدیه گلرو با وثیقه 150 میلیون تومانی برای 4 روز به مرخصی آمدند. خانم هدایت در دی ماه سال 88 بازداشت و در تابستان سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه این نظام، توهین به رهبری و رئیس جمهور، تبانی و تجمع و اقدام علیه امنیت ملی به 9.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم گلرو نیز در آذر ماه سال 88 بازداشت و به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. مقام های زندان اوین تا کنون با دادن مرخصی به این دو فعال دانشجوی زندانی مخالفت کرده بودند. در این میان به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، تعدادی از زندانیان بند 350 زندان اوین شامل بهزاد نبوی، محسن میردامادی، فیض‌الله عرب سرخی، عبدالله رمضان‌زاده، جواد امام و مسعود لواسانی به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان به مرخصی آمدند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آزادی موقت اکبر امینی و مریم مجد است. به نوشته وبسایت کلمه، برخی از زندانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 و همچنین برخی دیگر از زندانیان سیاسی تاکنون از حق مرخصی استفاده نکرده اند. این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه سازمان زندانها تمامی زندانیان اعم از عادی و سیاسی از حق مرخصی برخوردارند و در مواردی اندک و برای مدتی کوتاه به صورت تنبیهی ممکن است از حق مرخصی محروم شوند. بر اساس این گزارش، احمد زیدآبادی، عیسی سرخیز، مسعود باستانی، مجید توکلی، مجید دوری، ضیاء نبوی، شبنم مددزاده، فرزاد مددزاده، عماد بهاور، محمد داوری، سعید متین‌پور، حشمت‌الله تبرزدی، عدنان حسن‌پور، محمد صدیق کبودمند، حسن اسدی زیدآبادی و کیوان صمیمی از جمله زندانیان سیاسی هستند که نتوانستند از مرخصی استفاده کنند و یا اینکه برای مدتی طولانی از این حق محروم ماندند. از دیگر زندانیانی که در این فهرست قرار دارند، محمد رضا مقیسه، احسان مهرابی، بهمن احمدی عمویی، عبدالله مومنی، بهروز جاوید تهرانی، ابراهیم مددی، فاطمه رهنما، حامد روحی نژاد، رضا شهابی، ابوالفضل آبدینی، قربان بهزادیان نژاد، احسان عبدالله تبریزی، حسین رونقی مالکی، مهدی خدایی و مهدی محمودیان هستند. در این حال شمار دیگری از زندانیان سیاسی مانند ارسلان عبدی، امیر بهمنی، امیر اصلانی، امیر خسرو دلیرسانی، رمضان احمد کمال، انور خضری، محمد رضا رجبی و نسرین ستوده نیز جزو این فهرست قرار دارند. در همین ارتباط وبسایت کلمه نوشت که تعداد زندانیان سیاسی بدون مرخصی بسیار بیش از این اسامی است.
خب خبر خوشی بود برای هم زندانیانی که در زندان ها هستند، هم خانواده های این زندانیان که تونستن بعد از مدت ها بالاخره نزدیکان خودشون رو ببینن که در زندان به سر می بردند. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی از سپر دفاع موشکی ناتو به عنوان تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی ایران یاد کرده. این در حالیه که مقام های نظامی جمهوری اسلامی ایران بارها از بی اثر بودن هر گونه سپر دفاع موشکی برای مقابله با موشک های ایرانی صحبت کردند. بابک غفوری آذر به سراغ هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل در کالج نظامی کانادا رفته و گفتگویی رو کرده و در ابتدا از آقای حسنیاری درباره دلایل این تناقض در صحبت‌ها و گزارش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پرسیده.
به 2 چیز میشه در این مورد اشاره کرد. یکی اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس خب به تبع مرکزی است که قاعدتاً بایستی گزارش‌های غیر سیاسی تهیه بکنه، در اختیار نمایندگان مجلس قرار بده. دوم اینکه حرفایی که به تا به حال زده شد در مورد بحث سفر ضد موشک برای ناتو بیشتر جنبه سیاسی داشته. سیاسیون بودن که در این مورد نظر میدادن و نظر اونها خب به تبع بر این بودی که از یک طرف به ملت ایران اطمینان بدهند که مشکلی نیست و از طرف دیگر به آمریکایی‌ها به نوعی نشان بدهند که طرح چنین مسائلی مباحثی جمهوری اسلامی ایران رو چندان نمیتونه از کاری که میخواد انجام بده در مورد مثلا توسعه برنامه موشکی خودش باز داره. در نتیجه اختلاف بین کسانی که در مرکز پژوهشی کار میکنن و سعی میکنن بر مبنای داده ها و بر مبنای آنچه که میبینند و بررسی میکنن نظر بدهند، و از طرفی خب بحث سیاسیون هست که جنبه دیگری داره.
مقامات نظامی جمهوری اسلامی تاکنون گفتن که این طرح دفاع موشکی نمیتونه با موشک های فعلی ایران مقابله کنه. آیا این ادعا اصولا درسته و یا این طرح دفاع موشکی میتونه مقابله با موشک های ایران داشته باشه؟
خب هیچ طرحی حتی در صورتی که به عمل در بیاد و اجرایی بشه 100% هیچ گونه تضمینی رو نمیتونه بده. منتها اون چیزی که مهم هست این است که بایستی دید پشت سر این ایده ایجاد چنین سامانه ای توسط ناتو پیشینه این چی هست. اگر برگردیم به سالهای 80 میلادی زمانی که رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بوده، اون زمان تحت عنوان به اصطلاح جنگ ستارگان این موضوع مطرح شد و از اون زمان تا سالها آمریکا میلیاردها دلار در این را هزینه کرد، یعنی پژوهش‌های متعددی انجام دادن، آزمایش‌های متعددی انجام دادن. گویی اینکه آزمایش‌ها 100% موفقیت آمیز نبود، منتها به دلایل سیاسی زمانی که کلینتون بعد از جورج بوش پدر رئیس جمهور شد این تحقیقات رو و آزمایشات رو به حالت تعلیق درآورد. منتها پشتوانه اون چیزی که امروز مطرح میشه یک پشتوانه نسبتاً روی غنی چندین ساله پژوهش هست که به تبع آمریکایی‌ها بعد از زمانی که این بحث خیلی جدی‌تر شد با جدیتی بیشتری روش کار کردن و بایستی در نظر داشت امر دیگری رو، و اون این که اون طرح اولیه قرار بود که در مقابل اتحاد جماهیر شوروی یعنی دیگر ابرقدرت جهان بتونه از آمریکا و متحدین آمریکا دفاع بکنه. اون چیزی که امروز مطرح است خب هدف کوچکتری داره. ایران علارغم پیشرفت‌هایی که در زمین موشکی داشته شوروی نیست، و در نتیجه به نظر من طبق اطلاعاتی که موجود هست طرحی است که میتونه در مقابل تهدید ایران از دید آمریکایی‌ها تا حد بسیار زیادی موفقیت آمیز باشه.
و این صحبت روسیه که تا به حال به تناوب درباره این طرح هم گفته که اون رو هم به نوعی تهدید درباره خودش میدونه، در کجای مناسبات جای میگیره؟
به اعتقاد من حالا این طرح که نام ناتو به خود گرفته هیچ گونه تهدیدی برای روسیه محسوب نخواهد شد. روس ها به طور قطع در این مورد اطمینان کامل دارن. سالها در این مورد بین روسیه و آمریکا بحث شد. روس ها حتی دعوت شدن به این که در این طرح شرکت بکنن. اون چیزی که روس ها مطرح میکنن بیشتر به اعتقاد من اعلام نگرانی از جانب روسیه است، نه اجبارا به خاطر اجرایی شدن یا عملیاتی شدن این طرح، بلکه به خاطر اینکه خب روسیه وقتی که در موضوعی شرکت مستقیم نداشته باشه و حالت انزوا گرفته باشه خب به طب ناخرسند خواهد بود. در این مورد هم به نظر من چنین چیزی است. حتی زمانی که آمریکایی ها این بحث رو پیش آوردن که این سامانه در جمهوری آذربایجان به کار گرفته بشه و با شرکت مستقیم روسا، بحث های در این مورد بین دو کشور انجام شد. منتها روسا مطمئن هستند که این سامانه به هیچ وجه علامتی از دشمنی ناتو و یا آمریکا متوجه روسیه نمی‌کنه.
صدای هوشنگ حسنیاری رو میشنیدید، استاد روابط بین الملل در کالج نظامی کانادا. اما هنوز گزارش های ما تموم نشده و جایی نرید. شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. 7:18 بامداد در ایرانه و میخواییم بریم از یک موضوع اقتصادی که میدونم برای همتون مهمه سراغی بگیریم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه یه وبسایت ویژه رو راه اندازی کرده، اونم وبسایتی برای طرح اصلاح پول ملی. در وبسایت طرح اصلاح پول ملی از کاربران خواسته شده، یعنی کسانی که به اینترنت مراجعه میکنن، تا در نظرسنجی برای حذف 4-0 از پول ملی و همچنین انتخاب نام پول ملی تازه شرکت کنند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشتر گفته بود که اگر افکار عمومی به این طرح نبگن، حذف 4-0 از پول ملی به اجرا در نخواهد اومد. گفتگویی رو داشته علیرضا کرمانی با فریدون خاوند که کارشناس اقتصادی ماست و هر روز صداش رو میشنوید، و پرسیده که اصولا نظرسنجی برای به اجرا در آوردن چون این طرح مهمی کافیه یا لازمه. به هر حال بشنوید نظر فریدون خاوند رو.
حذف صفرا از روی اسکناس ها بیشتر نیازمند به این هست که دولتی با تکیه بر تمام امکانات فنی و علمی دستگاه کارشناسیش بتونه در این زمینه تصمیم بگیره و قبول مسئولیت بکنه. معمولا در کشورها وقتی که کسانی قدرت رو از راه دموکراتیک به خصوص، حالا در مورد ایران و مسائل ایران مسئله فرق میکنه، به عهده دارن، در این زمینه این دستگاه کارشناسی، دستگاه به صورت تکنوکراسی یک کشور هست که تصمیم میگیره. من تصور نمیکنم که متوسل شدن به نظرخواهی و افکار عمومی بتونه در مورد این مسئله به شدت پیچیده بحرنج فنی تاثیرگذار باشه.
روی وبسایتی که قرار طرح اصلاح پول ملی به نظرسنجی گذاشته بشه، در بخش اهداف تنها به معایب پول درشت کنونی اشاره شده. مثلا اینکه حمل پول زیاد باعث ناامنی میشه و همینطور اینکه شمارش حجم بالای اسکناس باعث معطل شدن در صف بانک ها خواهد شد و مسائلی از این دست. خب در چنین صورتی نتیجه یک نظرسنجی از قبل معلوم نخواهد بود؟
ببینین، مسئله مهم اینه که اگر قرار باشه که به افکار عمومی متوسل بشن، مردم باید تمام داده ها رو در اختیار داشته باشن. من جمله عواملی که باعث شده که پول ملی ایران دچار چنین ضعفی بشه. شما فکر میکنین که افکار عمومی بتونه تمام این داده ها رو جمع بکنه و نتیجه بگیره؟ معمولا باید تکنوکراسی به نمایندگی از طرف افکار عمومی و با تکیه بر آراء نمایندگان یک کشور این عمل رو بکنه و خودش هم قبول مسئولیت بکنه.
آقای خاوند، به عنوان نمونه‌های عینی و عملی، دیگران یعنی کشورهای دیگه در موارد مشابه چه راهی رو رفتن؟
حدود 70 کشور در دنیا بعد از جنگ جهانی دوم از 1-6 رو از پول ملی خودشون برداشتن، که آخرین اونها ترکیه باشه که 6-0 رو از پول ملی خودش برداشت و 1,000,000 لیر ترکیه تبدیل شد به 1 لیر. منتها مسئله برداشتن صفر در واقع پایان یک فراینده، نه سرآغازش. یعنی یک کشور تصمیم میگیره که در عرصه‌های مختلف دست به اصلاحات بزنه و به خصوص مسائلی رو که باعث شده پولش از نفس بیفته و دچار ضعف بشه، این مسائل رو حل بکنه، که مهمترین اونها تورم است، تصمیم بگیره که به خصوص با گرایش‌های تورمی مبارزه بکنه، و در آخر برای اینکه هم به افکار عمومی داخلی و هم به جامعه بین‌المللی اقتصادی اطمینان بده که پولش صاحب صلابت و قدرت جدیدی شده و مرحله تازه‌ای رو در زندگی خودش آغاز می‌کنه، در این مرحله است که باید صفرها از پول‌ها حذف بشه و در واقع یک پول به مسخره تبدیل نشه.
فرض می‌کنیم نتیجه نظرسنجی عمومی این باشه که افکار عمومی با حذف 4-0 از پول ملی موافقت کنند. این پرسش پیش میاد که چه تضمینی هست پول جدید به سرنوشت ریال کنونی دچار نشه؟
صرف حذف صفرها به خودی خود هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه و در عرض مدت کوتاهی پول جدید به سرنوشت پول قدیم دچار میشه، مگر آنکه یک کشور دست به اصلاحات عمیق بنیادی بزنه و یکی از سمبل‌ها یا نمادهای این اصلاحات این باشه که پول از راه حذف صفرهاش صاحب زندگی و صلابت تازه‌ای بشه.
فریدون خاوند بود. اما ورزشکاران رادیو فردا، اونایی که رادیو فردا و صبحانه با خبر رو گوش میدن و اهل ورزش کردن هستند و یا لااقل ورزشکارا رو دوست دارن، آماده باشن که میخوایم یک گشت ورزشی بزنیم با صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده. بریم.
دنیای ورزش.
عصر امروز تیم ملی فوتبال ایران یک بازی تدارکاتی با تیم 138 جهان برگزار می کند. حریف ایران تیم ملی فوتبال ماداگاسکار است که جزو ضعیف‌ترین تیم‌های دنیای فوتبال به شمار می رود. مسابقه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود و تماشای آن رایگان اعلام شده. ایران که تیم 50 جهان است، این مسابقه را برای آمادگی در برابر تیم ملی فوتبال مالدیو برگزار می کند که قرار است روز شنبه آینده با آن روبرو شود. بازی ایران مالدیو نخستین بازی دو تیم در پیکارهای انتخابی جام جهانی 2014 خواهد بود. علی دایی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران عصر روز شنبه نخستین تمرین خود را با تیم جدیدش یعنی راه آهن برگزار کرد. دایی پیش از آغاز تمرین در یک جلسه مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت، اما در این جلسه بیش از آن که به مسائل فنی و برنامه‌های تیم راه آهن که به تازگی به بخش خصوصی واگذار شده پرداخته شود، مسائل حاشیه‌ای مطرح بود. علی دایی ضمن انتقاد از برخی از خبرنگاران گفت که اهل تملق و چاپلوسی نیست، وگرنه باز هم سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میشد.
متاسفانه سوالایی که میکنین نه به درد فوتبال میخوره، نه به درد این مجموعه میخوره، نه به درد مجموعه قبلی. من هیچ موقع سرمو بگیر کسی خم نمیکنم، هیچ موقع مدید کسی رو نمیگم. اگه میگفتم مطمئن باشین همین الانم سرمربی تیم ملی ایران بودم.
علی دایی در نخستین تجربه خود با تیم راه آهن در هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز 11 مرداد ماه با تیم ذوب‌آهن اصفهان روبروست. تیم ملی هندبال جوانان ایران امروز در نخستین گام در مسابقات قهرمانی جوانان جهان به مساف سوئد می‌رود. در این مسابقات که در یونان جریان دارد 24 کشور حضور دارند. ایران با تیم‌های هندبال پرتغال، اسپانیا، کانادا، مجارستان و سوئد همگروه است. تیم ملی فوتبال زنان سوئد به مقام سوم جهان دست یافت. دختران سوئدی دیشب در بازی رده‌بندی جام جهانی فوتبال برای زنان که در آلمان جریان دارد با نتیجه 2-1 فرانسه را شکست دادند و بر سکوی سوم جهان ایستادند. سوئد با وجودی که از دقیقه 68 مسابقه 10 نفره شده بود، در دقیقه 82 گل پیروزی خود را توسط همار استروم وارد دروازه تیم ملی بانوان فرانسه کرد. It's Sweden in the yellow shirts who win bronze. Sweden 2, France 1. فینال جام جهانی برای زنان امشب در فرانکفورت میان آمریکا و ژاپن برگزار خواهد شد. ژاپن نخستین بار است که به فینال رسیده و دختران آمریکایی سومین بار با 2 قهرمانی. و برای نخستین بار در جام جهانی فوتبال برای زنان نتایج آزمایش دوپینگ 5 بازیکن مثبت اعلام شد. هر 5 بازیکن دوپینگی عضو تیم ملی فوتبال زنان کره شمالی بودند. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا این مسئله را شوک‌آور خواند. آخرین باری که در جام جهانی بازیکنی دوپینگی شناخته شد در بخش مردان بود در جام جهانی 94 آمریکا. تست دوپینگ مارادونا ستاره معروف آرژانتینی در آن سال مثبت اعلام شد.
خب میرسیم به اولین ترانه‌ای که می‌خوایم براتون پخش کنیم. یه ترانه‌ای که می‌دونم خاطرات خوش دوران گذشته رو در ذهن پدر مادرامون قلقلک خواهد داد و برای ما هم شاید تجربه جدیدی باشه شنیدن صدای یک خواننده موزیک‌های مردمی که اصولاً به این موزیک‌ها گفته می‌شد کوچه بازاری و اون کسی نیست جز گیتا، خواننده‌ای که حتما اونایی که قبل از انقلاب تجربه کردن یادشونه که در یک کاباره‌ای به اسم قصر شیرین که این کاباره اگر اشتباه نکنم توی خیابون پهلوی یا ولیعصر امروز بودش و به هر حال گیتار رو اونجا به یاد میارن. با این آهنگ گیتا مشهور شد، صدای خاصی داشت و این آهنگ رو بابک رادمنش، ترانه سرا و آهنگسازی که الان ساکن لندن هست، براش ساخت و به هر حال گیتا تونست با این آهنگ معروف شه. یک مسئله هم که بود اون موقع، این رو حتما شنیدید خاطرشو، که پسرا برای اینکه جلب توجه دخترا رو بکنن از همین ترانه استفاده میکنن. خواهش میکنم الو، به هر حال بشنویم یک عاشقانه از گیتا. خواهش میکنم میکنم الو از صبحانه با خبر امروز.
من دلم میخواد که با تو سازش بکنم، رادیو فرداست.
به نیمه دوم اومدیم، 7:30 بامداد در ایران. بامداد یک روز تعطیل. اگر تازه از خواب بلند شدید که بهتون صبح بخیر میگم، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کنید. اگر که از قبل بودید و هنوز هم بیدارید و همچنان در تدارک سفره صبحانه هستید، که باز هم خوشا به حالتون که دارید صبحانه ایرونی میل میکنید و نوش جان میکنید. اما ما هم اینجا برای شما خبر داریم، خبرهایی که از تنور داغ میاد بیرون. و الان در این لحظه بابک غفوری آذر در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو برای شما بخونه. اما پیش از اینکه سراغ بابک بریم، اجازه بدید یک یادآوری بکنم که در این نیمه تا دقایق دیگه جمشید علی مراد، خواننده‌ای که بسیاری از هم نسل های پدر مادره ما اونو با عجوبه ها میشناسن، اما اون ترانه های بسیاری هم خونده که نسل ما تو مهمونی ها باش رقصیده، با ما خواهد بود. پس رادیو هاتون رو خاموش نکنید و صداش هم بلند نگه دارید تا دیگران هم بیدار بشن.
سلام محمد خوبی؟ جان سلام میگم به شما و شنوندگان عزیز.
من به تو سلام میگم، امیدوارم که دستت پر باشه از خبر و با خبرهای خوش آغاز کنی، مثل مهرداد که لحظاتی پیش با ما بود.
امیدوارم اینطور باشه. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز شنبه به طور خصوصی با دالائی لاما رهبر معنوی تبت در کاخ سفید دیدار کرد. این ملاقات به رغم درخواست پکن از واشنگتن برای لغو این ملاقات صورت گرفت. در بیانیه‌ای که کاخ سفید به همین مناسبت صادر کرد، آمده است که این ملاقات 44 دقیقه‌ای بر حمایت قاطع رئیس جمهور ایالات متحده از حفظ فرهنگ تبت و دفاع از حقوق بشر تاکید داشت. بیانیه کاخ سفید می‌افزاید که رئیس جمهور آمریکا در این ملاقات بار دیگر این موضوع را تکرار کرده است که بر اساس سیاست ایالات متحده تبت بخشی از کشور چین محسوب می شود. باراک اوباما در این ملاقات دو طرف را تشویق کرد که در مورد مسائل تبت به گفتگوهای مستقیم روی بیاورند. گروه حماس که کنترل باریکه غزه را بر عهده دارد، از دیگر گروه‌های فلسطینی خواست پرتاب راکت به خاک اسرائیل را متوقف کنند. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات فلسطینی در سخنانی اسرائیل را مسئول تشدید برخوردها در منطقه دانست. با این حال از گروه‌های فلسطینی خواست از پرتاب راکت و اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کنند. پس از ماها آرامش نسبی در منطقه، هفته گذشته باریکه غزه شاهد تشدید درگیری ها بین تندروهای فلسطینی و نظامیان اسرائیلی بوده است.
سپاسگزارم، بابک بود با تازه‌ترین خبرها.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم صبح خوبی رو آغاز کرده باشیم.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم و همین آرزو رو برای شما دارم.
آقای سرکویی، این چند روز خب ما معمولا صحبت کردیم درباره جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی. امروز قراره که بخش اصلی جشنواره افتتاح بشه. اگه میشه یه مقدار در مورد این صحبت کنیم و بعدم بپردازیم به اینکه اصلا چه نمایش‌هایی امروز روی صحنه میره، یا سمینار تازه‌ای هم در کنار این نمایش‌ها هست یا نه.
بله، همونطور که شما گفتید، 15 جشنواره بین‌المللی تئاتر آیینی سنتی امروز با اجرای 7 نمایش افتتاح میشه. چون قبلا سمینارهای مختلف و نمایشگاه برگزار کردن، ولی اون دستمایه اصلی این جشنواره که اون نمایش‌های آیینی سنتی هست از امروز شروع میشه. همینطور که میدونین این جشنواره بین‌المللی سکس نمایش‌های خیلی جالب خارجی هم اومده، ولی امروز فقط یک نمایش غیر ایرانی اجرا میشه. امروز نمایش درخت جادویی که چنگیز اوزوک، یکی از کارگردان‌های مشهور ترکیه است در زمینه تئاتر سنتی ترکیه، این به صحنه میره. بعد در تالار قشقایی نمایش مرغ دریایی که آرمان تیران نوشته و برکه پروتن کارگردانی کرده، دو نوبت نمایش داده میشه. در کارگاه نمایش هم جلسه نمایشنامه خوانی هستش که نمایش تلسم صبحگل که آقای قطب‌الدین صادقی نوشته خونده میشه. نمایش مویه کور نوشته حمیدرضا آریان‌فر و به کارگردانی محمد رضا مولودی که از گرگان اومده در تماشاخانه سنگلک اجرا میشه. و نمایش آب و آینه که اونو پرویز نظری نوشته و خدایار کاشان کارگردانی کرده در تالار هنر قمر و عروسی ملک جمشید که هما جدیکار هم اونو نوشته به هم کارگردانی میکنه در تالار مولوی اجرا میشه. و در فضای تئاتر شهر از ساعت 6 بعد از ظهر امروز برنامه‌های نقالی، خیمه شب بازی و آیین بروجردی و شهر فرنگ اجرا میشه. و در قهوه‌خانه سنتی که در طبقه همکف تالار وحدت هستم از ساعت 21 برنامه‌های لالایی خانی و نقل موسیقایی، بهر طبیل خانی، نقالی، شاهنامه خانی، پیش‌پرده خانی و بزم عروسک‌ها اجرا میشه.
خب اشاره خوبی هم کردید به جنبه‌های دیگه این جشنواره، اما یکی از جنبه‌های مهمش که فکر کنم علاقمندان بسیاری داره روی صحنه رفتن سعدی افشار، پیشکسوت تئاتر تخت حوزی یا همون چیزی که ما بهش معمولا میگیم سیاه بازی.
سعدی افشار در واقع شاید بگیم بزرگترین استاد زنده نمایش تخت حوزی هست که از ایام قدیم نقش سیاه رو که نقش اصلی هست در نمایش های تخت حوزی بازی میکرد. بعد مدت ها بود که دیگه خب به علت کهولت و بیماری از صحنه تئاتر کناره گرفته بود، اما امروز یک نمایشی هم با حضور او اجرا خواهد شد به نام سعدی با نامادریش که این نمایش کمدی هست، در تالار مهراب اجرا میشه. اینو رضا رضامندی نوشته و کارگردانی کرده. به هر حال برای علاقمندان تئاتر سنتی ایران امروز روز جالبی است.
تئاتر یک نفس تازه‌ای داره میگیره و اون هم روی صحنه رفتن نمایش تازه‌ای از داوود رشیدی. البته پارسال هم داوود رشیدی منهای دو رو تو تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد و این بار با هنرپیشه‌های سینما داره یک تئاتر جدید رو روی صحنه میبره.
وقتی آقای داوود رشیدی کار میکنه تا یک رخداد هست در تئاتر ایران، برای که داوود رشیدی که از بهترین بازیگران و بهترین کارگردانان تئاتر ایران بوده، از دهه 40 تا کنون امروز اجرای نمایش آقای اشمیکیه آغاز خواهد شد به کارگردانی داوود رشیدی در تماشاخانه استاد سمندریان. این نمایشنامه آقای اشمیکیه نمایشنامه بسیار معروفی است، اونو سباستین تیری نویسنده معروف فرانسوی نوشته که هنوزم زنده است. در زمینه کمدی ابزورد هست، کمدی عبث هست. این نمایش خیلی جدیده، در سال 2009 نوشته شده. معمولا نمایشنامه‌ای که در ایران اجرا میشه کلاسیک هستن، اما این نمایش بسیار جدید نوشته شده. شعلا حائری اونو به فارسی ترجمه کرده. داستانش هم بسیار جالب هست. داستان یک زن شوهری است که دارن غذا میخورن، در خونهشون تلفن وجود نداره ولی تلفن زنگ میزنه. بعد متوجه میشن که عکسای دیوار عوض شده، کتابها عوض شده، کلیدی که دارن به در نمیخوره. و در همین موقع پلیس میاد و میپرسه که شما آقای اشمیت هستید و نمایش از اینجا شروع میشه. سیامک سفری، بیناز جعفری، احمد ساعتچیان، سروش صحت و اشکان خیلی نجاد هم در این نمایش که امروز اجرای آن آغاز میشه بازی میکنن.
آقای سرکوی خیلی ممنون که نگاهی داشتین به رویدادهای هنری، اونم تو یک روز تعطیل.
بله منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب برگشتیم، باز هم میخوایم بریم این دفعه سراغ قطعه بامدادی. قطعه بامدادی رو بشنوید. بعد از قطعه بامدادی جمشید علی مراد با ماست، مهمون سفره‌های صبحونه شما.
این مطلبی که امروز درباره‌اش صحبت می‌کنم هیچ ربطی به مسائل سلامتی و بهداشت نداره، هرچند ظاهرش کمی بهداشتی از این حرفاست. حالا اجلتاً از ظاهر و باطنش بگذریم. بله، آدمی در حال حرکت، اینور اونور، کار و خواب و تفریح و خلاصه زندگی، خیلی وقتا فکر می‌کنه تنهاست. کاری به اعتقادات مذهبی و اینا ندارم، هر کی اعتقادات خودشو داره البته. منظورم یه احساس تنهایی که آدم رو گاهی می‌بره به یه جاهای خیلی دور. این احساس که آخرش تنهاییم، تنها به دنیا اومدیم و تنها میمیریم. ولی بذارین از لحاظ فرم و حیات خیالتون رو راحت کنم که هیچ وقت تنها نیستیم، چون تحقیقات نشون میدن که تو بدن ما میلیارد میلیارد باکتری و انواع موجودات ریز دیگه زندگی میکنن که هر کدومشون برای خودشون یه امپراتوری دارن و هر کدومشون یه نمونه کامل از حیات و زندگی هن. این موجودات ریز همین که آدم به دنیا میاد میان سراغ آدم، تازه بعد از مرگ آدم همچنان به حیات خودشون یه مدتی ادامه میدن. اصلا انگار ما کلن یه کره زمینیم یا یه کهکشان راه شیری هستیم واسه یه خیلی این موجودات ریز که توی ما زندگی میکنن. در برابر هر یه سلول زنده ما آدم ها تقریبا 10 میکروب تو بدن در حال زندگیه. حالا شما غذا میخورین و فکر میکنین دارین شکم خودتون رو سیر میکنین، ولی در واقع دارین شکم میلیاردها موجود زنده دیگر رو هم سیر میکنین. درسته این آفتاب و بارون. آفتاب آب رو بخار میکنه، ابر میشه، بارون میاد. این یه چرخه ظاهرا معمولیه. ولی در واقع این وسط شکم میلیاردها موجود زنده سیر میشه. از آدما گرفته تا درختها و گلوگیاها. هر وقت فکر کردیم تنها شدیم، کافیه یادمون بیاد که این تنهایی کوچیک ما خودش یه چرخه حیاتی عظیمه برای میلیاردها موجود زنده دیگه که دارن تو امپراتوریای کوچیک و بزرگ خودشون در ایدئال ترین شکل و فرم و محتوای ممکن زندگی میکنن. اون وقته که آدم فکر میکنه زندگی تمومی نداره. من و نشان من، صافتر از باریک، هر جا که میریم همه میدونن که این من و نشان منه. Me and my arrow از هری نیلسون. Me and my arrow, straighter than arrow. Wherever we go, everyone knows it's me and my arrow. When I wake up, she may be gone, I don't know. And if we make up just to break up, I'll carry on. Oh yes, I will. Me and my arrow, do-do-do-do-do-do-do-do, straight up the narrow. Wherever we go, everyone knows it's me and my arrow.
خب اینم از قطعه بامدادی از توماش که شنیدید، اما امیدوارم که جایی نرفته باشید و ما رو ترک نکرده باشید. الان یک هنرمند مهمون ماست، انقدر حرفای شیرین و شنیدنی داره که میدونم دوست دارید بشنوید. من یه مقدار در مورد جمشید علی مراد بگم. جمشید علی مراد در اصل بنیانگذار گروه عجوبه ها بود در ایران، گروهی که میشه گفت از دهه 40 رشد کرد، همپای گروه های دیگه ای که اون زمان بودن، مثل تکخال ها، مثل بلکتس و حتی مثل گلدن رینگ، که هر کدومشون در از پایگاهی بین جوان ها داشتن و حمایت می شدن. حتی مجله جوانان برای اینها یک زمانی یک فستیوال بزرگ توی امجدیه برگزار کرد و اینها خودی نشون دادند و در از موزیک پاپ ایرانی، موزیک پاپ ایرانی رو اینها رشد دادند. جمشید علی مراد یکی از همون چهره‌های یونیکی بود که این کار را انجام میداد و در سالهایی که در خارج از ایران بوده دو آلبوم رو منتشر کرده، جشن ما، پایکوبی و البته آلبوم ایران من که من از قلم انداختم، پس بنابراین میشه سه آلبوم، که پایکوبی همراه بوده با یک سی دی به اسم سلبریشن که در اصل در برگیرنده کارهای شنیدنی از خواننده های بزرگ فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و همچنین خواننده های انگلیسی زبونه. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با جمشید علی مراد و خاطراتی رو بشنوید که شاید برای شما هم شنیدنی باشه، برای شما که از نسل خود من هستید و قطعا برای پدر مادرای ما که سنی ازشون گذشته، اینها خاطرات گذشته رو زنده میکنه. عجوبه ها، جمشید علی مراد، 1340 و امروز 1390. آقای علی مراد سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه صبحانه با خبر ما.
محمد جان سلام از من عزیزم. همینجور که من میگم محمد جان، شما به من میتونی بگین جمشید. وقتی میگی آقای علی مراد، من یه وقتی احساس میکنم که استنم خیلی بالاست.
نه شما که موزیکتون جوونه، البته میدونم که خودتونم روحیه جوون پسندانه ای دارید. میخواستم که اگر شما مایلین یک صبح بخیرم با شنونده های داخل ایران بگید، چون همین لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم اونها صدای شما رو دارن از طریق رادیو فردا میشنون.
به به به، چه افتخار بزرگیه برای من که شما این شانس رو بهم دادین که با مردم محترم و عزیز و ارجمند کشور خودم ایران بتونم اینجوری صحبت بکنم. چقدر دوستشون دارم. دیروز یه سری عکس از ایران دیدم که واقعا افتخار میکنم. همه اینا رو گذاشتم توی آیفونم که به همه نشون بدم، جست بگیرم، بگم ببین این سرزمین منه. به هر حال عزیزان من در ایران، همه هموطنان محترمم، هر جا هستین شاد و سلامت باشین.
جمشید خانم، یه مقدار برای نسل ما که قاعدتا شاید فقط یک اسم میشنیده باشن که گروهی بوده در ایران فعالیت میکرده به اسم اعجوبه ها و بنیانگذارش هم جمشید علی مراد بوده، یه مقدار در مورد این اعجوبه ها توضیح بدین، اصلا چرا اسم اعجوبه ها رو انتخاب کردید؟
من در سن 17 سالگی با فریدون ریاحی یه گروهی درست کردیم به اسم اعجوبه ها. دلیل اینکه اعجوبه ها رو گفتیم چون میگفتن که در دنیا 7 عجایب هستن، ما میخواستیم که 8 باشه. و خیلی هم قشنگ بود که برای اولین بار یه اسم ایرانی گیر آوردیم که گذاشتیم اعجوبه ها. و در گروه اعجوبه ها واروژ جردن بود، همو ایبازیان بود، هروس عبدالیان، فریدون ریاحی و من. سبک موزیکی که میزدیم مثل کلیف ریچارد اند دی شادوز، دی بیتلز، دی رولینگ استون، دی بی جیز. و اولین باری بود که در تاریخ موزیک ایران ما هارمونی آوردیم. یعنی چی؟ یعنی یک آهنگی رو که خوندم به اسم تور ماهیا، در آن واحد 3 صدای مختلف میخوندیم که شما به صورت موومنت کورد میشنیدید. این یکی از کارهای خیلی مدرن و شیکی بود که الان تازگی ها در ایران مد شده.
سال تور ماهیا داره دلم به هم گسسته، آهم بگیرم دامنم با این دو دست پیره بسته، دلم یون فینه به خوش کشسته، مثال قایق بران پیر در هم شکسته، دل به دستم دل داره، من ز دست دش خویم نتوانم پیش یارم غم دل کنم بخویم، ای آسمان بی ستاره با دل من کن مدارم به هم زن.
چرا اعجوبه ها ادامه پیدا نکرد جمشید خان؟ چرا متوقف شد و فعالیتی دیگه نداره؟
من شما عرض کنم در اون زمان در ایران ما آهنگو میساختیم، میخوندیم، در رادیو پخش میشد، فردا که میمدیم بیرون تمام صفحه فروشی ها اون آهنگ رو میفروختن و به ما اصلا یک تومن نمیدادن. و یه موقعیتی برای من پیش اومد که برم در پاریس، آرتیست های معروفی مثل آدمو، آلبانو، شادراز نوبور، میقی ماتیو منو دعوت کردن، چون در ایران با آدمو،
بله آلبانو که خودش هم ایران هم اومده بود دیگه، آلبانو،
بله به دعوت من اومده بود و با هم رفتیم در اروپا تور اروپایی گذاشتیم. اونجا تور اروپایی که می‌داشتم یک نفر از ایرانی ها منو دید، دعوت کرد بیام نیویورک. اومدم در یک جایی به اسم درویش خوندم و بنود همش یه ماه بمونم. نمیدونم چی شد، این روزنامه‌های آمریکایی یه شب اومدن، دیلی نیوز و نیویورک پست منو دیدن، راجبم یه مطلب نوشتن که تمام این ایجنت‌های آمریکایی اومدن سراغم. اینی که دیگه متأسفانه هیچ وقت وقت نشد برگردم به ایران عزیزم، به سرزمینی که تمام قلب و روحم باشه.
اما اعضای دیگه گروه چی شدن؟ مثل فریدون ریاحی و دیگران؟
فریدون ریاحی و همو رفت یه گروهی درست شده بود مال شهبال، بلک کس، با اونا زد. فریدون ریاحی اومد آمریکا تحصیل کرد، واروژ جردن رفت به سربازخانه خدمت بکنه، بعد حالا با کیا زد نمیدونم چون من دیگه هیچ خبری ازش نداشتم. هروس هم با هیچ کس نزد، اومد آمریکا با من و در آمریکا با یه آقای آشنا شد به اسم آریسان که معروف ترین خواننده اسرائیل و گریک بود، با اون رفت سر دنیا. اینجوری ما دیگه با هم کوچکترین تماسی نداشتیم
و اعجوبه ها به پایان رسید.
اعجوبه ها به این صورت به پایان رسید، اگر چنانچه که ما مثل آمریکا قانون صفحه داشتیم، موزیک یک چیزی بود که آدم درآمد داشت، تنها راهی که میتونستیم درآمد داشته باشیم مهمونی ها بود. البته خب من شانس این داشتم که کنسرت میذاشتم و جوونا میومدن به دیدنم. اول با سالونای کوچولو شروع کردم، بعد به جای رسیدم با بچهای اعجوبه ها که در سالن ورزشی امجدیه کنسرت گذاشتم و تمام پر شده بود. هرگز اون خاطره از یادم نمیره و مردم تو خیابون واسه با این اسپیکرهای بوغی گوش میدادن. در حدود فکر میکنم 60-70 هزار نفر اومده بودن بین خیابون و روی تمام این سبزهام نشسته بودن. هیچ اون خاطر یادم نمیره چون آهنگ من همه میخوندن: میخوام برم کو شکار آهو، تفنگ من کو لیلی جان، تفنگ من کو. منم همینجوری با سرودم نگاه میکردم و عشق میریختم.
یکی از قشنگترین فولکلورهای ایرانی.
یه چیزی بود که من بچه بودم پدرم میخوند، ولی به این صورت نبود، به صورت یه خود ایرانی تر بود. من اومدم اطلاعات بیتلز راجع به کردهای قشنگ استفاده کردم، با اون قسمت بریجش هم ما درست کردیم، اون قسمت که میره بالا نبود به این صورت اصلا. خودم نشستم و کردهای something in the way she moves، کردهای اونو برداشتم، روی اون ملودی رو عوض کردم، روی چما تیره نگاه.
میخوام برم کو شکار آهو، تفنگ من کو لیلی جان، تفنگ من کو، تفنگ من کو لیلی جان، تفنگ من کو. بالای بومی پری کفت پرونی، شست به نازم لیلی جان، خوب میپرونی. آه شست به نازم لیلی جان، خوب میپرونی.
آقای علی مراد، سوالی که برای من همیشه پیش میاد با توجه به اینکه احساس میکنم که گروه اعجوبه ها در زمان خودش یکی از گروه هایی بوده که پیشرو بوده و تاثیرگذار بوده توی موزیک پاپ ایرانی، اما من احساس میکنم که جمشید علی مراد بعد از انقلاب فضای موسیقیش عوض شده، یعنی اون فضایی که در اعجوبه ها میدیدیم و این کاری که الان مثلا انجام میدید یه مقدار متفاوته. خودتون این قضیه رو قبول دارین؟
شما 100% درست میگین، به چندین دلیل. برای اینکه اولین باری که اومدم در محیط ایرانی یک آلبومی ساختم به اسم باد بادک که خیلی مدرن بود، اون کاری که مایکل جکسون بعداً در حدود 14 سال بعد کرد، اگر بهش گوش بدین You make me feel so good، درست مثل باد بادکه. و تو اون خیلی آهنگای بی‌نظیر هست که کمپانی‌های صفحه گفتن اینا نمیگیره، اینها رو مردم دوست ندارن. دلیلش هم خیلی واضح است، به خاطر اینکه تنها راهی که در این کشور در دنیای ایرانی میشد پول در بود عروسی ها و مهمونی ها بود. باید یه چیزایی میخوندی که اون حالت غیر رو داشته باشه، با وجود که من نمیخواستم این کارو بکنم، ولی به خاطر اینکه نشون بدم عقبگرد خیلی آسونه، پیشرفت خیلی سخته. اگه دقت کرده باشین، من در اون سی دی که پایکوبی رو خوندم، یه دونه سی دی هم مجانن به مردم دادم که آهنگای بی‌نظیر اروپایی رو خوندم به زبان ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی، اسپانیش. که اگه بخواد کسی همین حرف شما رو بگم، میگم ببین اون مال مهمونی ها بود، این مال این که نشون بدم من چه آرتیستی هستم. اون برای این بود که جوونا خیال نکنن دی برای دی دبله برای من موزیکه. خب اگه میخوان بدونن که واقعا چقدر سرم میشه، اون سیدی رو که گوش بدن همه میفهمن. اگه چنانچه که بخوام نشون بدم مارکت رو میشناسم، آتیشواره نشون بدم.
آتیش بازیه توی چشاش، شده یه آتیش اون لباش، گرمای تابستون داغ حال و هوا، من میمیرم براش، من که میمیرم براش. آتیش پره دوستم داره، با زبون نمیگه چشماش میگن آره. آتیش پره دوستم داره، با زبون نمیگه چشماش میگن آره. میدونی چقدر داغ لباش، آب میشه خوشی تو نگاش،
همه چی رو خدای مهربون خواسته برات، من میمیرم برات. من
جمشید خان، شما معمولا صبحانه رو به سبک ایرانی میزنید؟ با توجه اینکه سالها بیرون از ایران بودیم فکر کنم زیاد دیگه صبحانه رو ایرانی صرف نکنید، نه؟
بالا وقتی میام توی در شهر لس آنجلس، چون همه چی اینجا خیلی ایرانیه، یه خیابونی هست به اسم وست‌وود، همه هر جا راه میری تمام مغازه‌ها ایرانیه، بانک ایرانیه، کتابخونه ایرانیه، چلو کبابی، چه بخوای چه نخوای آدم رو میبره تو همون ایران عزیز خودمون. من یاد شهر تهرانی که درش به دنیا اومدم و بزرگ شدم، و خب دیگه دست خودت میده، خامه رو میبینی میخوای بخوری نون سنگه که تازه یا نون بربری تازه 100% میری اونو میخوری. ولی من اهل صبحانه نیستم، سعی میکنم خیلی کم بخورم چون خیلی زود چاق میشم و من دلم میخواد که همینجوری که هستم باشم.
I'm sure that you will miss me, Shelly. Don't go without me, 'cause I love you. Dear Shelly, you don't know what the future will be. Bring to us and to our love. No, Shelly, please don't go.
دلم میخواد یه کارتون رو که خیلی دوستش دارید و خیلی به درد صبح میخوره معرفی کنین که ما پخش کنیم از طرف شما برای شنونده هم.
من سالها پیش یه آهنگی خوندم به اسم ایران من با گروه جیپسی کینگ که اونا با هم زدن، راجب ایران به زبان اسپانیش خوندم، ولی هیچ وقت هیچ که نشنیده. اونو بذاریم، من فکر میکنم که نشون بده که آدم میتونه از وطنش دور باشه ولی تمام وجود و هستیش مال اونجا باشه. شعرش رو خانم ژاکلین درست کرده، آهنگش مال موراکو بود. خودم برداشتن یه خود این برونورش کردم، نمیخوام بگم من آهنگ سازم چون دروغگو میشم، آهنگ سازش من نیستم، فقط به سلیقه خودم درستش کردم و با گروه جیپسی کینگ خوندمش.
جمشید علی مراد بود و ایران من رو از او میشنوید. جمشید علی مراد، ایران من، ترانه ای از ژاکلین، ترانه ای که به همراه گروه جیپسی کینگز ضبط شده. برای اونهایی که به صبحانه با خبر گوش میدن، اونهایی که ایرانی هستن و زیر پرچم سرنگ و مقدس ایران گرد هم اومدن، برای اونهایی که صبحانه شون رو با یاد ایران نوش جان میکنن.
دورگامه تا جون هست با همه قلبن یه